نوار شماره 762 پی قسمت 16 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 887 خانم ژک آلبر را در تئاتر شناخته با او از دور تعارف کرده بود دستش را به طرف آن جوان دراز کرد و گفت آه آقای مسافر که من شما را در ایتالیا دیدم از دیدار شما خرسندم و به خصوص از این جهت خرسند می باشم که می بینم شما بعد از این که به راه افتادید اول نزد من آمدید. طرز برخورد خانم ژی با آلبر برخورد با یک آشنای قدیمی و صمیمانه بود و آلبر در جواب آن زن گفت خانم باور کنید که من هم از دیدار شما خوشوقت هستم و متاسفانه من نفهمیدم که شما چه موقع به پاریس آمدید و آدرس شما کجاست و اگر می دانستم در کجا منزل دارید تا امشب برای استفاده از دیدار شما صبر نمی کردم و زودتر نزد شما می آمدم. اینک از شما اجازه می خواهم که دوست خود آقای بارون دو شاتورنو را به شما معرفی کنم و باید بگویم که ایشان یکی از اصیل زادگان برجسته و کمیاب فرانسه هستند. چون به طوری که می دانید در این دوره در کشور ما شماره اصیل زادگان برجسته خیلی کم شده است. و من امشب از دهان ایشان شنیدم که شما امروز در میدان اسب‌دوانی حضور داشتید. خانم ژه خطاب به شاتورنو گفت آه آقا آیا شما امروز در میدان اسب‌دوانی بودید؟ شاتورنو گفت بله خانم. زن پرسید آقا شما که امروز در میدان اسب‌دوانی بودید به من بگویید اسبی که دوره مسابقه باشگاه سوارکاران را برد به که تعلق دارد؟ شاتورنو گفت خانم من صاحب این اسب را نمی شناسم و همین امشب در اینجا قبل از این که ما خدمت شما برسیم من این موضوع را از دوست خود یعنی آلبر می پرسیدم. آلبر از خانم ژه پرسید خانم آیا شما خیلی میل دارید بدانید که اسم صاحب این اسب چیست؟ خانم ژه گفت بله آقا و من خیلی میل دارم که صاحب این اسب را بشناسم زیرا واقعی پیش آمده که خانم ژه یک مرتبه جلوی صحبت خود را گرفت و گفت آیا اسم صاحب این اسب را نمیگویید؟ آلبر گفت خانم شما هم اکنون گفتید واقعی پیش آمده که ولی آن واقعی را بر زبان نیاوردید و آیا ممکن است سوال کنم که واقعی مزبور که لابد مربوط به این اسب یا صاحب آن می باشد چیست؟ خانم ژه گفت واقعی که اتفاق افتاد از این قرار است که امروز بعد از این که من به دیدن اسب دوانی رفتم و آن اسب کرم را دیدم و مشاهده کردم که راکب آن یک سوارکار کوچک است که پیراهنی سرخ رنگ در بر دارد از مشاهده آن اسب و راکب آن به وجد آمدم و طوری در دل آرزوی موفقیت اسب و سوار مزبور را کردم که گویی نصف از دارایی خود را روی آن اسب شرط بستم. بعد از دوره مسابقه باشگاه سوارکاران آن اسب سه سر و گردن از اسب‌های دیگر جلو افتاد و مسابقه را برد و من طوری از موفقیت آن اسب خوشوقت شدم که هورا کشیدم و دست زدم. آنگاه از میدان اسب دوانی مراجعت کردم و به خانه برگشتم و هنگامی که از پلکان بالا می رفتم که وارد منزل خود شوم حیرت زده دیدم که راکب سرخ پوش هم که در میدان اسب دوانی سوار بر اسب کرند بود از پلکان فرود می آید. من از مشاهده آن سوارکار حیرت کردم ولی بعد به خود گفتم لابد صاحب اسب کرند در آن امارت که من در یکی از طبقاتش سکونت دارم می نشیند. پس از اینکه وارد خانه شدم حیرت من بیشتر گردید زیرا دیدم همان جام طلا که بعد از خاتمه مسابقه به سوار اسب داده شده است در سرسرای خانه من است و درون جام یک کاغذ توجه مرا جلب کرد و آن را برداشتم و دیدم که این کلمات روی آن نوشته شده است: از طرف لورد روتفین به خانم لاکونتس ژه تقدیم می شود. مرسر گفت صاحب اسب کرند همین مرد است. خانم جه گفت من هم بعد از دیدن کاغذ مزبور متوجه شدم که صاحب اسب کرند به نام لورد روتوین خوانده می شود. اما من این مرد را نمی شناسم و نمی دانم کیست. مرسر گفت خانم، این لورد روتوین همان مرد است که در روم به نام خونخوار خوانده شد و ما او را در تماشاخانه آرژانتینا دیدیم. کنتس جه حیرت زده بانگ زد آیا راست میگویید؟ و آیا آن مرد در پاریس است؟ مرسر گفت بله خانم، اینک او در پاریس سکونت دارد. خانم جه گفت آیا شما او را میبینید؟ مرسر گفت بله خانم، و من نه فقط او را میبینم بلکه از دوستان من است و آقای شاتورنو هم او را میشناسد. زن گفت شما از کجا می دانید اسبی که امروز دوره مسابقه باشگاه سوارکاران را برد به آن مرد تعلق دارد؟ مرسر گفت من از این جهت فهمیدم که این اسب مال اوست که اسب وی به نام وامپا خوانده می شد. خانم جه گفت مگر این نام علامت آن مرد است؟ مرسر گفت نه خانم، علامت او نیست، ولی اگر شما به خاطر بیاورید که اسم رئیس راهزنان که مرا در ایتالیا محبوس کرد چه بود، مشکل رفع خواهد گردید. خانم جه گفت به خاطرم می آید که اسم او وامپا بود. مرسر گفت و لابد به خاطر دارید که کنت دوموند کریستو مرا از چنگان مرد نجات داد. خانم جه گفت بله به خاطر دارم. مرسر گفت چون غیر از کنت دو مونت کریستو در پاریس کسی از این اسم، مقصودم کسی است که اسب برای شرکت در اسب دوانی داشته باشد، اطلاع نداشت، من فوری متوجه شدم که صاحب اسب کرند همان کنت است. خانم جه گفت من حیرت می کنم که برای چه کنت این جام زرین را برای من فرستاده است. مرسر گفت خانم، علت فرستادن جام برای شما دو چیز است. اول این که من راجع به شما با کنت صحبت کردم و دوم این که مونت کریستو خوشبخت شد که یکی از هموطنانش در این شهر می باشد و به تماشای دویدن اسب او آمده است. خانم جه گفت آقا، شما که راجع به من با او صحبت کرده اید لابد گفته اید که ما در خصوص وی چه فرضها می کردیم و اگر شما این حرفها را به او زده باشید، وای بر من، زیرا کنت هرگز مرا نخواهد بخشید. جوان گفت، خانم، بیم نداشته باشید، زیرا من آنقدر ابله نبودم که آن حرفها را به کنت بزنم. زن گفت، خب از این قرار کنت تصمیم گرفته که در پاریس سکونت کند، آیا همینطور است؟ آلبر گفت، بله خانم، و بر حسب ظاهر، تصمیم کنت این طور است. خانم جه پرسید آیا راجع به او در محافل پاریس صحبت می شود یا نه؟ آلبر گفت بعد از اینکه کنت وارد شد مدت یک هفته در اینجا راجع به او صحبت کردند و آنگاه مسئله تاجگذاری ملکه انگلستان و سرقت جواهر دوشیز مارس آرتیست تئاتر پیش آمد و مردم موضوع کنت را فراموش نمودند. شاتورنو گفت نه عزیزم، اینطور نیست و شما آلبر راجع به کنت از ذکر حقیقت خودداری می نمایید و شاید چون او دوست شماست نمی خواهید بگویید که مردم زیاد راجع به وی حرف می زنند. سپس شاتورنو روی خود را به طرف خانم جه کرد و گفت خانم، حقیقت این است که از روزی که کنت وارد پاریس شده در این شهر صحبتی غیر از صحبت او نیست. این مرد بعد از ورود به اینجا یک جفت اسب برای خانم دانگلر فرستاد که 30,000 فرانک می ارزید و خانم ویلفور و پسر او را از مرگ حتمی نجات داد و امروز هم اسب او جایزه باشگاه سوارکاری را در میدان اسب دوانی برده است و این سه موضوع تا چند هفته دیگر مردم را مشغول خواهد کرد. آلبر گفت شاید شما راست می گویید. و سپس نظر را متوجه یکی از لوژها کرد و گفت آیا می‌بینید که لوژ سفیر کبیر روسیه به کلی تغییر کرده و تزیینات آن را عوض نموده‌اند؟ خانم پرسید کدام قسمت از لوژ تغییر کرده است؟ مرسر گفت قسمتی که بین دو ستون قرار گرفته به کلی تغییر نموده و گویا این لوژ که جای سفیر روسیه بوده اینک به دیگری واگذار شده است. شاتورنو از خانم ژ پرسید خانم آیا شما کسی را در این لوژ دیدید یا نه؟ خانم ژ گفت نه آقا و من هیچ کس را در این لوژ ندیدم و به طوری که ملاحظه می کنید اکنون هم خالی است. بعد خانم ژ موضوع کنت را پیش کشید و گفت خب آیا شما یقین دارید که برنده دوره مسابقه باشگاه سوارکاران اسب کنت دوموند کریستو می باشد؟ آلبر گفت در این قسمت تردیدی ندارم. زن پرسید از این قرار این جام را هم او برای من فرستاده است. آلبر گفت همینطور است. زن گفت ولی من قصد دارم که این جام را برای او پس بفرستم. آلبر جواب داد اگر شما این جام زرین را برای او پس بفرستید او برای شما یک جام دیگر خواهد فرستاد که یک پارچه زمرد یا یاقوت است و لذا بهتران که جام زرین را حفظ کنید و برای کنت پس نفرستید زیرا باید مقابل هوا و هوس‌های مغرون به سخاوت کنت تسلیم گردید. در این موقع صدای زنگ شروع پرده دوم نمایش برخاست و آلبر و دوست او شاتورنو از جا برخاستند که به جایگاه خود بروند و پرده دوم را تماشا کنند که خانم ژی از آنها پرسید آقایان آیا ممکن است که من باز شما را ببینم؟ آلبر گفت خانم اگر اجازه بدهید من در آنتراکت دیگر خدمت شما میرسم که بدانم آیا در مدتی که در پاریس هستید از من برای شما خدمتی ساخته هست یا خیر؟ خانم ژ گفت اگر نتوانستیم در آنتراکت دیگر هم دیگر را ببینیم به خاطر داشته باشید که من پیوسته عصر روزهای شنبه در خانه خود واقع در خیابان ریولی شماره 22 منتظر دوستان هستم و آن روز عصر برای پذیرفتن دوستان و آشنایان از منزل بیرون نمی روم و اگر بیایید از دیدار شما خوشوقت خواهم شد. دو جوان مقابل خانم ژ سر تعظیم فرود آوردند و از لوژ خارج شدند و به جای خیش برگشتند. ولی وقتی نشستند دریافتند که تماشاچیان تالار توجهی به صحنه نمایش ندارند بلکه تمام سرها و نظرها متوجه یک نقطه به خصوص است. آن دو نفر امتداد نظر عمومی را گرفتند و مشاهده کردند که مردم لوژ سابق سفیر کبیر روسیه را می نگرند. علت این که تماشاچیان تماشاخانه لوژ مزبور را می نگریستند این بود که مردی به سن 35 یا 40 سال به اتفاق یک زن بسیار زیبا وارد لوژ مزبور گردید. آن زن لباسی مانند لباس سکنه مشرق زمین در بر داشت و آنقدر الماس از سر و گردن و سینه‌اش می‌درخشید که تو گویی سر و گردن و سینه‌اش با هزارها ستاره مزین شده است. آلبرت تا آن مرد و زن را دید گفت این مرد کنت دومون کریستو می‌باشد و این زن هم کنیزه یونانی اوست. آلبرت درست می‌گفت و کنت و هایده در لوژ مزبور حضور یافته بودند. طوری حضور آن مرد و زن و به خصوص حضور هایده در آنجا توجه مردم را جلب کرده و حس کنجکاوی تماشاچیان را برانگیخته بود که دیگر هیچ کس به بازی آرتیست ها در صحنه توجهی نداشت. نه فقط تماشاچیانی که در صحنه سالن بودند راجع به آن زن صحبت می کردند و می خواستند بدانند که وی کیست بلکه آقایان و خانم هایی که در لوژ ها به سر می بردند سر و سینه را از لوژ ها بیرون می آوردند و آن زن جوان و زیبا را می نگریستند و دیدگان آنها از نور ستارگان سر و گردن و سینه هایده خیره می شد. دیگر کسی در فکر نبود که به دیگری بگوید ساکت باش و از سایرین درخواست نماید که حرف نزنند زیرا هر کس مثل دیگران چشم به هایده دوخته می خواست وی را بشناسد و بداند که آن زن کیست و چه نام دارد و تماشای هایده برای کسانی که در آن تماشاخانه حضور داشتند خیلی بیش از تماشای بازی هنرپیشگان در صحنه جلوه داشت. قبل از اینکه پرده دوم نمایش که هیچ کس بدان توجهی نمی کرد تمام شود، آلبر متوجه شد که خانم دانگنر به او اشاره می نماید که بعد از خاتمه پرده دوم نزد وی برود. آلبر که جوانی با تربیت بود و می دانست که باید تقاضای خانم دانگلر را بپذیرد، به محض این که پرده دوم نمایش تمام شد، به راه افتاد و وارد لوژ خانم مزبور گردید و مقابل خانم دانگلر و دختر جوانش اوژنی سر فرود آورد و با آقای لوسیان دبره دست داد. خانم دانگلر با یک تبسم گرم و دخترش با برودت عادی خود آلبر را پذیرفتند و دبره خطاب به آلبر گفت: دوست عزیز، من به خانم گفتم که به شما اشاره کند که اینجا بیایید، زیرا میخواستم از شما کمک بگیرم، یعنی میخواستم که شما قائم مقام من بشوید. آلبر گفت: چگونه میخواهید که قائم مقام شما بشوم؟ دبره گفت: اطلاعاتی که من راجع به کنت دوموند کریستو داشتم به خانم گفتم و دیگر چیزی ندارم که به آنها بیفزایم، ولی خانم قانع نشده و خواهان اطلاعات دیگر است. این است که من از شما استمداد می کنم و درخواستم این است که چیزهایی را که من نمی دانم به خانم بگویید و در قبال سوالات وی جواب بدهید که مونت کریستو کیست، از کجا آمده و به کجا می رود. خانم این سوالات را از من کرد و من به او جواب دادم که متاسفانه من کاگلیوسترو نیستم که بتوانم از اسرار زندگی این مرد اطلاع حاصل کنم و آقای مرسر کنت دومون کریستو را خوب می شناسد و ممکن است اطلاعاتی بیش از آنچه من به شما دادم در دسترس خانم بگذارد. توضیح حاشیه: کاگلیوسترو شعبده باز معروف قرن 18 میلادی بود و به اسم جوزف بالسامو نیز خوانده می شد و الکساندر دوما شرح حال او را در رمان بسیار معروف خود به عنوان جوزف بالسامو نوشته و مترجم بیمقدار این کتاب رمان مزبور را 10 قبل به زبان فارسی ترجمه کرد و آن رمان در 36 جزوه از طرف مؤسسه ادبی امید در تهران منتشر شد. ادامه متن. خانم دانگلر نیمی خطاب به آلبر و نیمی خطاب به دبره با لحن سرزنش اما تو هم با شوخی گفت: آقای دبره ما در وزارت کار می کند و 500,000 فرانک اعتبار برای تحقیق راجع به اشخاص در دسترس خود دارد و می تواند بدون اینکه مورد کنترل قرار بگیرد اعتبار مزبور را به مصرف برساند. و آیا از کسی که 500,000 فرانک جهت شناسایی اشخاص اعتبار دارد عجیب نیست که نتواند راجع به مونت کریستو اطلاعاتی مفید کسب نماید؟ دبره گفت: خانم، اگر من 500,000 فرانک اعتبار برای شناسایی اشخاص در دسترس می داشتم، آن را صرف کارهایی می کردم که مفیدتر از شناسایی مونت کریستو باشد، زیرا کنت دومونت کریستو یک مرد سیاسی و نظامی برجسته نیست که ما برای شناسایی او پول خرج کنیم، بلکه فقط مردی است ثروتمند که بیش از 2 مهاراجه هندوستانی پول دارد و این که نه اشخاص برای ما از لحاظ سیاسی بدون اهمیت هستند، ولی من دیگر راجع به کنت صحبت نمی کنم. و اینک نوبت آقای مرسر است که اطلاعات خود را راجع به این مرد در دسترس شما بگذارند. خانم دانگلار گفت: اگر این مرد یک مهاراجه هندی بود، برای من یک جفت اسب نمی فرستاد که 30,000 فرانک بهای آنها می باشد و روی گوشی یراق هر یک از آنها هم یک الماس 5,000 فرانکی یعنی 20,000 فرانک الماس نصب شده و هیچ مهاراجه هندی قدرت ندارد که یک چنین ولخرجی را بنماید یا یک چنین سخاوت را به خرج بدهد. مرسر گفت: خانم، موضوع الماس مسئله است که بازیچه همیشگی کنت می باشد، ولی من تصور می کنم که جیبهای این مرد مانند جیبهای پوتمکیوف پر از الماس است و همانطور که دیگران مقابل اطفال فندق و بادام می ریزند، این مرد هم مقابل دیگران دانه های الماس می پاشد. توضیح حاشیه: پوتمکیوف در قرن 17 میلادی صدر اعظم روسیه و عاشق کاترین دوم ملکه آن کشور بود و خیلی ثروت داشت و خدمات برجسته به کاترین دوم ملکه روسیه کرد. ادامه متن. خانم دانگلار گفت: شاید این مرد یک معدن الماس کشف کرده که اینطور الماس بذر می کند. و شوهرم می گفت که وی از یک صراف معتبر اعتباری نامحدود دارد. و آیا شما از این موضوع مستحضر بودید یا نه؟ مرسر گفت: من از این موضوع که کنت به سر شوهر شما اعتباری نامحدود دارد اطلاع نداشتم، ولی حیرت نمی کنم، زیرا در زندگی مونت کریستو این مسئله یک امر عادی است. خانم دانگلار گفت: او به شوهرم اظهار کرد که تصمیم دارد یک سال در پاریس نماند و در این مدت 6 میلیون فرانک خرج خواهد کرد. شاتورنو گفت: نکند این مرد یکی از پادشاهان بزرگ مشرق زمین می باشد که به طور ناشناس مسافرت می نماید. دوشیز اوژنی خطاب به دبره گفت: آقا، آیا شما متوجه زیبایی این زن که با کنت می باشد شده اید و مشاهده می نمایید چقدر قشنگ است؟ دبره گفت: خانم، قبل از این که نظریه مرا بشنوید، می خواهم شما را مورد تحسین قرار بدهم. چون شما تنها زنی هستید که تصدیق می نمایید زن دیگر زیباست و سایر زنها در مسئله زیبایی به قدری حسود هستند که راضی نمی شوند جز خودشان کسی را زیبا بدانند. سپس دبره عینک را به چشم برد و به نظاره زنی که با مونت کریستو بود مشغول شد و گفت: به راستی که یک زن قشنگ است. دوشیز اوژنی گفت: آقای مرسر، آیا شما می دانید که این زن کیست؟ مرسر که به طور مستقیم مورد سؤال دوشیزه جوان قرار گرفت گفت: مادمازل، من تصور می کنم که راجع به زندگی مونت کریستو بیش از دیگران اطلاع دارم، ولی لذا می توانم بگویم این زن که با او دیده می شود یک زن یونانی می باشد. دختر جوان گفت: این موضوع را همه می دانند، زیرا از لباس این زن معلوم است که یونانی می باشد. آلبر گفت: مادمازل، معذرت می خواهم که اطلاعات من راجع به کنت با این که بیش از دیگران است از این حدود تجاوز نمی کند که این زن یونانی می باشد و موسیقی هم می نوازد. زیرا یک روز که در منزل کنت بودیم و نهار می خوردیم، صدای موسیقی را از اتاق مجاور شنیدیم و من فهمیدم که نوازنده ی موسیقی این زن یونانی است. خانم دانگلار گفت: از این قرار مونت کریستو اشخاص را در خانه خود می پذیرد و آنها را میهمان می کند. و آیا همینطور است؟ آلبر گفت: بله خانم، و او اشخاص را در خانه خود می پذیرد و شاهانه از آنها پذیرایی می کند. خانم دانگلار اظهار کرد: پس من باید شوهرم را وادار کنم که از کنت برای صرف شام دعوت کند تا این که ما بتوانیم به منزل کنت برویم و پذیرایی او را ببینیم. دبره خنده کنان گفت: خانم، شما نمی توانید به منزل این مرد بروید. خانم دانگلار پرسید: برای چه نمی توانم به منزل او بروم؟ دبره گفت: برای این که این مرد مجرد است، زن ندارد و رسم چنین می باشد که خانم ها به منزل مردهایی می روند که زن داشته باشند. خانم دانگلار زن یونانی زیبا را نشان داد و گفت: پس این زن کیست و آیا این زن همسر او نیست؟ دبره گفت: نه خانم، و این زن به طوری که کنت در منزل آقای مرسر گفت کنیز او به شمار می آید. خانم دانگلار خطاب به دبره گفت: لوسیان عزیز، تصدیق کنید که این زن که شما می گویید یک کنیز است به یک شاهزاده خانم شباهت دارد. لوسیان گفت: لابد عقیده دارید که شبیه به یکی از شاهزاده خانم های کتاب 1001 شب می باشد. خانم دانگلار گفت: من شاهزاده خانم های کتاب 1001 شب را ندیدم و نمی دانم چگونه بودند، ولی فکر می کنم آنچه در درجه اول یک شاهزاده خانم را به جلوه در می آورد الماس است و این زن جوان الماس فراوانی دارد. دوشیزه اوژنی گفت: من فکر می کنم که اگر این زن این اندازه الماس بر سر و گردن و دستهای خود نصب نمی کرد بهتر بود. برای این که گردن و دستهایی زیبا دارد و جواهر درخشنده مانع از این است که زیبایی گردن و مچهای دستش به چشم برسد. خانم دانگلار گفت که اوژنی یک زن هنرمند است و برای او الماس بدون ارزش می باشد. اوژنی گفت من نگفتم که الماس ارزش ندارد، بلکه می خواهم بگویم که گردن و دستهای قشنگ و دوست داشتنی دارد. دبره گفت مادمازل، شما که یک خانم هنرمند و هنردوست هستید بگویید که نسبت به خود کنت چه نظریه‌ای دارید و آیا او را یک مرد زیبا می دانید یا نه؟ دختر جوان طوری موند کریستو را نگریست که گویی هنوز او را ندیده و گفت من عقیده دارم که این مرد رنگ پریده است و اگر رنگی پریده نداشت بهتر بود. مرسر گفت و همین پریدگی رنگ این مرد را مرموز جلوه می دهد و حتی خانم ژه می گوید که این مرد یک خونخوار است، یعنی مثل همان مرد عجیب می باشد که با خون مقتولین زندگی می کرد. خانم دانگلر گفت مگر خانم ژه آمده و اکنون در پاریس می باشد؟ اوژنی گفت بله مادر جان، و این خانم که می بینید که تقریبا مقابل لوژه ما نشسته و موهای طلایی زیبا دارد خانم ژه می باشد. خانم دانگلر نظری به خانم ژه انداخت و بعد به آلبر گفت آقای مرسر، آیا می دانید که امشب شما چه باید بکنید؟ آلبر گفت نه خانم، و خواهش می کنم دستور بدهید که تکلیف من چیست تا این که دستور شما را اجرا نمایم. خانم دانگلار گفت شما باید به لوژ مونت کریستو بروید و او را اینجا نزد ما بیاورید. بعد خانم دانگلار خطاب به دختر خود گفت اوژنی، آیا تو مایل نیستی که کنت را ببینی؟ اوژنی گفت نه مادر جان، من علاقه ای مخصوص به دیدار او ندارم. مادر گفت به راستی که دختری عجیب هستی. خب آقای مرسر، بروید و کنت را اینجا بیاورید. آلبر گفت خانم، تصور میکنم لزومی ندارد که من بروم و کنت را اینجا بیاورم، زیرا خود او خواهد آمد، زیرا از دور به شما سلام میکند. خانم دانگلار بعد از این حرف متوجه کنت شد و با یک تبسم گرم جواب سلام کنت را داد. خانم مزبور و دیگران منتظر بودند که کنت راه بیفتد و به طرف لوژ خانم دانگلار بیاید، ولی کنت نمی آید و من می روم و سعی می کنم که چند کلمه در خارج از لوژ با او حرف بزنم و او را اینجا بیاورم. خانم دانگلار گفت مگر ورود به لوژ کنت دومون کریستو اشکالی دارد که شما می خواهید در خارج از لوژ با او حرف بزنید؟ مرسر گفت خانم، به طوری که ملاحظه می کنید اینک یک زن در لوژ مونت کریستو می باشد و من به این زن معرفی نشدم و دور از ادب است که مردی وارد لوژ مردی دیگر که با یک زن آنجا نشسته بشود بدون اینکه به آن زن معرفی شده باشد. خانم دانگلار گفت آقای مرسر، مگر گفته نشد که این زن کنیز اوست و کنیز مثل خدمتکار می باشد و حضورش در آنجا مانع از ورود شما نیست؟ مرسر گفت اما شما خود گفتید که این زن یک شاهزاده خانم است و من نمی توانم وارد لوژ او شوم، ولی فکر می کنم که چون مونت کریستو مردی است باهوش، بعد از این که من از این لوژ خارج شدم می فهمد که به راه افتادم که نزد او بروم و خود از آن لوژ خارج خواهد گردید و من خواهم توانست در خارج از لوژ بدون حضور آن یونانی چند کلمه با وی حرف بزنم و او را به اینجا بیاورم. خانم دانگلار گفت ممکن است این طور بشود و بروید و او را بیاورید. مرسر از لوژ خانم دانگلار خارج شد و در راهروی تماشاخانه به طرف لوژ مونت کریستو به حرکت درآمد. ولی هنوز به آنجا نرسیده بود که درب لوژ مونت کریستو مفتوح گردید و کنت از لوژ خارج گردید و بازوی مرسر را دوستانه گرفت و به علی که در راهرو ایستاده بود اشاره کرد که درب لوژ را ببندد. علی هم درب لوژ را بست و خود پشت آن ایستاد و در نتیجه کنت و مرسر در خارج از لوژ یعنی در راه رو قرار گرفتند. مرسر دید که عده‌ای از تماشاچیان تئاتر که به مناسبت آنتراکت در راه رو حرکت می کردند مقابل علی توقف کرده اند و با حیرت او را می نگرند. کند آهسته به مرسر گفت: آقا، پاریس شما شهریست عجیب و پاریسی ها مردمی حیرت آور هستند و طوری غلام مرا می نگرند که پنداری برای اولین بار چشم آنها به یک مرد نوبه ای می افتد. و نگاه کنید که علی چگونه از کنجکاوی آنها در شگفت شده، زیرا نمی تواند بفهمد که پاریسی ها برای چه او را می نگرند. شما که یک پاریسی هستید، اگر به یکی از شهرهای مشرق زمین مثل تونس یا استانبول یا قاهره و یا بغداد بروید، محال است که مردم اطراف شما جمع شوند و با نظرهای حیرت آور شما را ببینند. ولی در اینجا یک مشرق زمینی را